در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، ایام ماه ربیع بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به همه مخاطبان خوب شبکه افق، همه شنونده های خوب رادیو معارف هم با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم از اینکه امروز مقابل حاج آقای عابدینی نشستم و بعد مدت ها بناس از محضر پرفیضشون بهره مند بشم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمت شما هستیم و یاد میکنیم از جناب آقای ملایی عزیز که در این ایام بودن و الحمدلله با روحیه پرنشاطشون جلسه رو خوب برگزار کردن.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. ما دورادور مباحث شما رو دنبال می‌کردیم. جزء مشتریای پراپا قرص مباحث حاج آقای عابدینی هستم، مثل خیلی از دوستان و مخاطبان عزیز، و امروز هم قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو ادامه خواهیم داد و خواهیم شنید با مقدمه حاج آقای عابدینی عزیز که دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. به خاطر پخش مسابقه فوتسال ما مقداری دیرتر خدمتون رسیدیم. برای همه ملی پوشان عزیزمون در عرصه های مختلف ورزشی آرزوی موفقیت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن،
اللهم کل
صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به طاعت حضرت ولی از آراسته کند و همچنین این طاعت دوام داشته باشد و عرض بیرونی عالم هم به طاعت حضرت آراسته شود و سلطنت و اون حاکمیت توحیدی انشالله بر همه عالم مستولی شود
انشالله. الهی آمین.
خب در خدمت همه عزیزان هستیم و بحث حضرت موسی کلیم سلام الله علیه هست و اذن میگیریم با سلام علی موسی و هارون از حضرت موسی و هارون که اجازه بدن وارد مبحثشون بشیم. پیش از این که وارد مبحث حضرت موسی بشیم، یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم که همون جوری که جریان حضرت موسی علیه السلام ابتلاعات و به اصطلاح سختی های فراوانی در راه گسترش توحید ایجاد می شد و به خصوص فتنه سامری با گوساله پرستی فتنه عظیمی بود که پیش آمد، ولی با تدبیر موسی کلیم و هارون و عنایت الهی الحمدلله اون فتنه سامری مهار شد و باز هم اون ندای توحید در قوم بنی اسرائیل بلند شد. هرچند دوباره ممکن بود بعد از اون دوباره مشکلاتی پیش آمد، اما در این حال همینجور هر جایی که بناس بر این که اون نگاه توحیدی در نهضت انبیا محقق بشود یا به دنبال اون جریان محقق بشود، قطعا دشمنان توحید بیکار نمیشینن و به دنبال هر بهانه‌ای دنبال این هستند که در مقابل این حرکت توحیدی بایستن و نگذارن به ثمر برسه. خب ما هم شاهد بودیم که یک حرکتی واقع شد و مسئله پیش آمد و به دنبال اون مسئله عده‌ای بهانه‌جویی کردند. حالا عده‌ای به عنوان اعتراض آمدند، اما عده‌ای بهانه‌جویی کردند و این رو بهانه قرار دادند، همونجوری که مقام معظم رهبری تو پیامشون و گفتارشون دیروز خیلی زیبا بیان کردند که خب خودش یک محل امتحانی بود که افراد مختلف محک بخورند، که این محک من تعبیرم این است که جریاناتی که در قرآن آمده خیلی زیباست. مثلا وقتی جریان طالوت و حرکتش به سمت مقابله با جالوت داشت میرفت، بالشگرش رسیدن به نهری، اونجا تعبیر قرآن این است که ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بیده. سه دسته شدن، دسته ای که به تعبیر قرآن وقتی رسیدن لشکر تشنه به آب، لشکر تشنه تو مسیر رستن با خدا گو از این آب نخورید،
چه امتحان سختی،
امتحان خیلی، آب گوارا، نهر آب شیرین داره با اون صدا و جریان و زیباییش، بعد آدم تشنه تو مسیر، اونم سربازی که میخواد حالا بره،
اراده عظیمی
چقدر
میخواد،
اراده
عظیم.
میگه نخورید، اگر نخوردید از منید، اگر خوردید از من نیستید، الا من اقترف قرفه. دسته سوم که هستن میگه نمیتونید نخورید، اقلا فقط یه مشت بخورید. اینا میشن اصحاب یمین، اونا میشن سابقون که اصلا نخوردن، اونا هم که افتادن به آب و خوردن، این در حقیقت لیس منی شدن. با این نگاه در حقیقت هر ابتلایی که پیش میاد میخواد خدای سبحان سنت مهوزت رو، محض شدن رو، رشد رو ایجاد کند. تعبیری که در روایت امام عسکری علیه السلام هستش که خیلی روایت زیبایی است که ما من بلیت الا ولله فیها تحیط و نعمت را، اونجا خیلی تعبیر زیباست که میگه هیچ بلیه و ابتلاعی نیست مگر اینکه برای خداست در همون بلیه و ابتلا نعمت‌هایی که او رو احاطه به توحید و بها، به اون در حقیقت نعمتون که توحید و بها به اون بلیه احاطه دارن،
یعنی تو دل بلاها نعمت،
تو دل بلاها پر از نعمت میشه، که اگر با این نگاه انسان ببیند که تعبیر بعضی بزرگان این است که هر جا رجل عادل و الهی حاکم باشد، خدای سبحان تمام تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکند، تهدیدها تبدیل به فرصت میشه. با این نگاه زمیمه این دوتا روایت و اون کلام اون بزرگ رو میتونیم احساس بکنیم، بفهمیم که خدای سبحان ما رو داره برای یک امور بالاتری آماده میکنه، که لازمش این است که از بعضی از این در حقیقت به اصطلاح ابتلاعات عبور کنیم، که این باعث میشه قدرت بالاتری پیدا میکنم. چنانچه تو جریان دفاع مقدس وقتی که پیش آمد برای ما، که ما که طالب نبودیم، ما که تقاضا نکرده بودیم، اما این کار انجام شد، اونا کردن، اما همون باعث شد که تا امروز که امروزه ما هنوز داریم از کیسه دفاع مقدس و ذخایر اون دانشگاه به تعبیر امام داریم استفاده میکنیم، که هر کدوم از اینها دشمن فکر میکنه که این یه چالشه برای ما، شاید تو نگاه اولی هم یه چالش باشه تو نگاه ابتدایی، اما تو نگاه عمیق‌تر این در حقیقت خودش یه رزمایشه برای ما، که ما آماده کنیم خودمون رو برای مسائل بالاتر، که اگر این رزمایش ها پیش نمی آورد دشمن برای ما خودمون این کارو نمی کنیم، اما اگه دشمن پیش آورد میتونه اینها چی باشه، قدرتمندتر میکنه ما رو، نقاط ضعفمون رو بهتر آشکار میکنه تا بتونیم چیکار بکنیم، اونها رو پوشش بدیم تو دفعه بعد که اگر رزم سنگین تری بود قدرتمندتر باشیم. به تعبیر آقا اصل مسئله تمام شد اینجا، اما در این حال خیلی ها تو این مسئله ممکن بود که امتحاناتشون نمره های خوبی نگرفته باشند و تو تحلیل مسئله نتونستن درست همراهی بکنن. خب این یه بازنگری میخواد که حالا اگر متوجه شدن جبران بکنن. البته یه عده‌ای هم که همیشه به تعبیر ایشون کینه دارند، نسبت به سابق خراشی به اینها آمده، کینه ایجاد شده و اینها وقتی بود که خواستن کینه هاشون رو خالی بکنن. البته مردم ما الحمدلله خوب شناختند و با این خوب شناختنشون هم نشون دادن به موقع در صحنه حاضر شدن، مثل جمعه گذشته ای که قبل از این جمعه بود، اون بعد نماز جمعه مردم با یه شور و هیجانی آمدن در صحنه نشان دادن که حاضرند.
آجا یه بخشیشون که بالاخره دنبال آشوبند و اختشاش، بله. با اونا کاری نداریم،
بله.
ولی یه بخشیشون واقعا معترضن و دوست دارن این صدای اعتراض شنیده بشه.
من
اینا رو باید چی کار
من کرد؟ این رو به دوستان اینجور عرض کردم که ما واقعا باید بگیم کسانی که معترضن و منتقدن، اینها باید مدعی باشن نسبت به آشوبگرا. یعنی اینها باید مدعی باشن که چرا
صداشون قاطی اون آشوب ها
هست. اینا باید صفشون رو با آشوبگرا خودشون با صدای بلند جدا کنن، بگن شما باعث میشید که صدای ما شنیده نشه. وقتی جریانی به آشوب کشیده میشه صدا شنیده نمیشه،
صدا نداره اصلا آشوب.
به جای این که حاکمیت در مقابل اونهایی که آشوب میکنن بلندشن، اول باید خود منتقدین قیام کنن، صفشون رو جدا کنن. ولی این سکوتی که ایجاد میشه بین منتقدین و آشوبگرا، این سکوت خوب نیست.
یعنی در واقع مرزها رو به هم میریزه،
به هم میریزه، باعث میشه که صدا شنیده نمیشه. و الا اگر خود منتقدین واقعا بیان میکردن این کارو مربوط ما نیست، ما تبری میکنیم، ما حتی معرفی میکنیم اینا این کارا رو کردن، عکس بندازن بگن آقا اینا این کارو کردن، نشون بدن اینا ما نیستن، درسته؟
بله.
با اینا برخورد کنید ولی حرف ما شنیده بشه. اگر این رابطه ها مرزبندی ها درست بشه،
این صدا ها هم شنیده خواهد شد،
صدا ها شنیده خواهد. به نظر من معترضین باید مدعی باشن که جدا کنن آشوبگرا رو از خودشون، تا کشور بتونه با اعتراض نقدی که وارد میشه اون نقص رو جبران کنه، اگه نقصی هست. بله دیگه، چون هر جایی بالاخره ما معصوم که نیستیم، بالاخره هیچ حرکتی بی نقص نیست. وقتی اگر انتقاد صحیح صورت بگیره، حتما جبران شدن نقص به نفع هم است. اما اگر با آشوب کشیده شد، به براندازی کشیده شد، به کشتار و آتیش زدن و حیف و میل اموال کشیده شد، دیگه این نشون میده که بعد صفهام جدا نشد، صفهام جدا شد، او وقت دیگه اینجا صداها شنیده نمیشه تو این مسائل. لذا خدای سبحان ما رو قدردان نعمت امنیت قرار بده، که تو نعمت امنیت هم میشه اعتراض و انتقاد کرد. اما اگه امنیت نباشه دیگه اعتراض و انتقاد هم معنی
نداره
و بی معنی میشه. انشالله الحمدلله که این به تعبیر آقا گذشت این مسئله، و ملت ما هم امتحان خوبی پس دادن. ما ببینید تو جریان سامری یه دفعه از 600 هزار نفری که اینها بودن، به غیر از شاید 12,000 نفر یا مثلا یه حدی بیشتر، بقیه مبتلا شدن. ولی امروز الحمدلله کشور ما در بین اون جریاناتی که دشمن دنبال آشوب هست، میبینیم که عمده مردم، صف کسانی که راهپیمایی کردن در روز جمعه که بعد از این جریانات بود، با صف کسانی که اقتشاش کردن، ببینید چقدر متفاوت بود تعداد. هرچند دشمن دنبال این بود که با جریان رسانه‌ای خیلی زیاد اینا نشون بده، ضریب بده بهش، اما در این حال مردم با یک متانتی الحمدلله گذروندن. و انشالله فرهنگ اعتراض و انتقاد صحیح تو کشور ما انشالله بهتر و بهتر رشد بکنه و گوشهای شنوا هم برای شنیدن انتقادات و اعتراضات باشه و راه برای جبران رو باز بذاریم. ببینید موسی کلیم وقتی به گوساله پرستار رسید، بعد که آمد بلا فاصله اول گفت شاید شما غفلت کردید از این کار. اگر کسی غفلت نکرده با عناد آمده، او جرمش در حقیقت متفاوته. یعنی تو این کسایی که آشوب کردن هم خیلیشون ممکنه از روی یه هیجان.
بله خب،
لذا این با راه رو برای رحمت، همونجور که آقام فرمودن، که این فرق میکنه حکمش با کسی که، البته ببینید حق و ناس به جوریست که اگه من خوابم باشم پام بخوره به چیزی بشکنه، باید هزینه‌شو بدم. گناه نکردم
ولی جبران،
ولی جبران باید بکنم. لذا بحث جبران سر جاشه. حتی اگر یه کسی تو هیجان به اینجا کشیده شده اما یه آسیبی زده، اون مالیشو و اون به صلاحش باید ادا بکنه و یه تنبهی هم به تعبیر آقا باید باشه که این دیگه دفعه بعد اینجور هیجان. اما با کسی که با عناد این کارو کرده البته کاملا متفاوته. شاید اون که با عناد کرده دیگه اونجا رحم کردن به ستم کردن به همه مردمه که امنیت مردم رو به هم زدن در اونجا.
بسیار خوب، انشالله این صف بندی و این مرز بندی که حاجای عاملی اشاره کردن اتفاق بیفته و صدای منتقدین و معترضین هم شنیده بشود و امیدوارم که کشور ما امنیت و آرامش رو تجربه بکنه که این بزرگترین سرمایه برای مردم عزیز و نازنین ماست. خیلی ازت ممنونم.
الحمدلله تجربه امنیت رو داریم. اون چیزی که اگر یک کسی پای این شبکه‌ها بشینه فکر می‌کنه الان همه کشور توی آشوب، اما در حالی که ماها که توی کشور زندگی می‌کنیم انصافاً می‌بینیم در یک گوشه گاهی یک مثلا چیزهای پیش، اما مملکت الحمدلله در یه آرامش هست و الحمدلله خدای سبحان عنایت شامل کشور شده. نگاهمون رو ببریم بالاتر، از اون منظر نعمت‌هایی رو هم که تو این مسئله پیش آمده که دشمن برای ما پیش آورده میتونیم ببینیم.
بسیار خوب، خدا انشالله خیرتون بده. سلام علی موسی و هارون.
در خدمت خلاصه حضرت موسی علیه السلام هستیم. ما بحث سامری رو که گذشتیم، سامری یک نماده، سامری یک شخص فقط نیست، لذا قرآن به عنوان یک نماد مطرح میکنه. روایات ما هم تشبیه میکنن که این سامری این امته، یعنی سامری یک جریانه که اگر کسی درست بشناسه که در مقابل خط هدایت موسای کلیم و هارون تونست با قدرت هنرش و هنرنماییش و جریان سازیش و شناخت درست از جامعه، شناخت درستی از جامعه داشت، تونست از این سو استفاده بکنه. میدونست جامعه به چی میل پیدا میکنه، با توجه به همون که بعد از عبور از دریا گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همین رو تو گوشش خوب حفظ کرد که این یک به اصطلاح دغدغه است برای مردم و اینو میتونه به جا ازش استفاده بکنه که برای ما هم خدا قرار بده، همچنان که اونا خدای محسوس دارن و اون خدا هم گوساله بود اونجا برای اونها. همین رو تو ذهنش سپرد، آمد در غیبت موسی کاملا استفاده کرد از هنرش که یک زرگر به اصطلاح ریختگر قدرت به اصطلاح درست کردن مجسمه سازی بود که این هنرمند تونست از این کارش با تلفیق با اون دغدغه مردم گوساله‌ای رو درست بکنه که به سرعت گرایش مردم به سمت او شکل گرفت. که هر جا هنر باشد و هنرمند به اصطلاح بتونه جامعه شناسی بکنه، میتونه هم تو طریق هدایت هم تو طریق ضلالت تأثیرگذار زیادی باشد، چون نگاه مردم با هنر به مسئله خیلی متفاوت میشه. لذا یه موقع هست من صحبت میکنم این صحبت یه تأثیری داره، اما یه موقع هستش که تو ضمن یه کار هنری این رو نمایش میدین،
تأثیر چند
خیلی
برابره.
تأثیر بله. زیادتر میشه. بله. پس ببینید وظیفه کسی که هنرمنده تو نظام هدایت برای مردم خیلی سنگین تر میشه. این شخص اگر هم به ضلالت بیفته خیلی تأثیرگذاره، یعنی میتونه خیلی رو دنبال خودش بکشونه تا جایی که مردم، البته اگر بصیرت زیاد باشه اون وقت میتونن حفظ کنن و الا خیلی از مردم با احساسات کشیده میشن. این نکته ای بودش که در رابطه با به اصطلاح گذشت سامری. اما نکته دومی بودش که برخورد موسی با سامری یه برخورد تند شدیدی بود که نشون میده عوامل انحراف فرهنگی تو جامعه رو که اگر میخوان زیرکان استفاده بکنن رهبری جامعه باید برخورد تند داشته باشه. یعنی همون جوری که با قارون و فرعون برخورد کرد و قارون خصف شد توسط خدا و اراده الهی به بسیار تقاضای موسی و فرعون غرق شد، سامری هم مبتلا به مریضی لامساس شد. این مریضی لامساس که نزدیک من کسی نشه، یه مریضی بود که اگه کسی نزدیکش میشد درد و عذاب برای سامری احساس میشد. همون کسی که نزدیک میشد هم خود سامری مبتلای به یک چشیدن درد میشدن. که حالا این چه مریضی بود که تعبیر قرآن لامساس، یعنی مس نکنید من رو، به من نزدیک نشید، این به مریضی لامساس مبتلا شد. با برخوردی که موسی کلیم غضبناک آمد که با غضب و اسف که تندی خودش رو مسئله رو در عینی که کلام سامری رو شنید که چی میگه، چرا این کارو کرده، که چی باعث شد تو این کارو بکنی، وقتی دید که توجیه درستی ندارد گفت سبلت لی نفسی، نفس من، این هوا و هوس من مرا کشون به اینجا،
دلم خواست اینجوری،
دلم خواست اینجوری شده. وقتی دید نه دلیلی ندارد، اون وقت برخورد تند موسای کلیم با غضب و اسف که در حقیقت اینا رو توضیح شد دادیم با این شکل گرفت که نشون میده جریان فرهنگی که تو جامعه میخواد اختلال بکند، جامعه رو در حقیقت از اون آرامشش، آسایشش و جهت صحیحش منحرف بکند با نگاه هنرمندانه، او باید برخورد تندم باهاش بشه اگه دلیل موجهی برای کارش ندارد، که اینجا جریان، خب این یه مدل دیگه، یک به اصطلاح نشون دهنده یک راهکاره که قرآن داره به ما نشون میده. روش برخورد موسای کلیم با سامری یه روش برخورد با همون شرایط تو هر دوره است. تونستم تحلیل بکنم مسئله رو؟ بله. تاریخی نگاه نکنیم، بلکه ببینیم امروز چطور ممکنه
جریان داره.
سامری امروز چه جوریه، برخورد در حقیقت مقابله با سامری باید چگونه باشد که از منظر الهی، که اگر ما نمیگیم که خدای نکرده موسای کلیم است مثلا رهبری جامعه، نه، موسای کلیم معصوم بوده، اما بالاخره دارن تو اون مسیر، تو اون نگاه، از اون منظر میخوان حرکت و صورت بدن دیگه.
تو عرصه فرهنگ و عقیده خیلی خطرناکه.
بله. اونم ببینید با همون حرکتی که سامری کرده که محسوس کرد فکر رو. یعنی فکر رو آورد تو مرتبه محسوس، یعنی خدا رو کرد یه گوساله طلایی که جذبه های مختلفی برای مردم داشته باشه و مردم رو به سمت اون سوق داد و اجابت مردم رو هم به دنبال داشت. خب اینم پس عکس العمل فوری داشتن و اون غیرت دینی که موسی با غیرت دینی برخورد کرد با جریان سامری، او وقت اینم نشون میده که خشم و غضب در راه خدا و حاکمیت احکام الهی و برخورد با منحرفانی که تعمد در انحراف دارن، این خشم و غضب که یه غیرت دینی است ممدوحه و مذموم نیست. اینجوری نیست، بی‌تفاوت باید باشه. لذا تعبیر قرآن بارها تو قرآن است که با غضب با این برخورد کرد، حتی دارد که الواح رو به کناری گذاشت تا در حقیقت چی بشه، الواحی که نماد رحمت بود، اون بروز رحمت بود که احکام الهی بود. دید اینا وقتی اصل خدا رو زیر سوال بردن، قانون خدا دیگه اونجا فایده نداره دیگه. لذا اونها رو گذاشت و با غضب برخورد کرد. و لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح،
دوباره رفت
دوباره الالواح رو برداشت، اون الالواحی که کنار گذاشته بود رو برداشت تا چیکار بکند، حالا قانون الهی رو تو جامعه، اونم قانون الهی رو که 40 روز موسای کلیم لابوزاری کرده بود تا نازل شده بود. جامعه وقتی به سمت طهارت داره میره، اگر یک کسی تو این جامعه که به سمت طهارت داره میره اختلال ایجاد کند، غیر از وقتی است که جامعه هم پاشیده است. ببینید این برکات رو خیلی محرومیت رو زیاد میکند، محرومیت خیلی زیاد میشه. لذا آماده کرده بود جامعه رو موسی برای اجرای احکام الهی و احکام هم گرفته بود اردو اجرا بکنه، تو اون موقع سامری به هم زد. لذا غضب و غیرت در اونجا از لوازم تربیت الهی است. اینجور نیستش که همیشه رحمت فقط کارساز باشد. البته غضب از چی نشأت گرفته؟ از رحمت. یعنی حاکمیت عقل است، اما عقل گاهی جاهد الکفار و المنافقینه، جهاد با کفار و منافقین، وقلز علیهم، قلیزم باش باهاشون، اینم عقله. گاهی عقل چی هستش؟ گاهی عقل سابق و الی مغفرت من ربکم، ارحم ترحم، گاهی رحمت رو داره عقل جلوه میده و گاهی عقل داره غضب. عقل اگر حاکم شد غضبش هم عقلانیه، غضبش هم الهیه. لذا دارد در روایت دارد که یک کسی سوال کرد از امام معصوم علیه السلام، شما گاهی ناراحتید و مثلا یه حالت عصبانیت دارید، ما اونجا چیزی که شما میگید و بنویسیم؟ حضرت فرمود بله، غضب امام معصوم، غضب نبی الهی، غضب عقلانی است،
عین رحمت،
عین رحمت، عین عقلانیت، عین عقله. لذا در وقت غضب ما هم بنویسید، همونی است که در وقت آرامش ماست، هیچ فرقی نه، چون افراد عادی تو حالت غضب از حالت تعادل خارجن. لذا به ما گفتن تو حالت غضب شما تصمیم نگیرید، این بر مبنای افراد عادیه، اما نسبت به انبیاء الهی که عقل درشون حاکمه، اسیر هوای نفس نیستن که غضب بیاد اینا تعادل خارج بکنه، غضبش هم الهیه. پس باید به سمتی بریم که اگر جایی هم قرار غضب از ما صادر بشه، عقل حاکم باشد و غضب غضب عقلانی و الهی باشد و این غضب ممدوحه. لذا میبینید که جنگ ها همه جنگ های الهی که انبیا داشتن، پیغمبر اکرم داشت، همه به دنبال همین غضب الهی و عقلانی بود که شکل میگرفت و توسعه توحید رو به دنبال داشت. اینم یه نکته که میخواستیم عرض بکنیم که تو حالت به اصطلاح غضب هم اگر عقل حاکم باشد، البته اون غضب هم مقدس است، اون غضب هم عبادت است، همون غضب هم عبادت که موسی اینجور بود. خب اینم یه نکته. لذا به دنبال این وقتی که در قرآن کریم میاد بس مطرح میکند که موسی وقتی که تعبیر در سوره هم اعراف داریم، هم در سوره بقره داریم، در همه این مثلا آیات قرآنی که آمده که لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح،
غضب که فروکش کرد.
سکتم خیلی تعبیر زیبایی است که سکته غیر از فروکش کردنه. فروکش کردن سکونه. سکته ان موسی الغضب یعنی نشون میده خود این غضب مقدس بودا. غضب ساکت. یه غضب ناطقه، یه غضب ساکت. یعنی غضب تمام نشده ها، اما ساکت غضب. خیلی تعبیر دقیقه، چون اگر غضب،
یعنی اون غضب همچنان جریان داره.
اگر اون غضب غلط بود میگفتیم خب وقتی که غضب رفت حالا اومد این کار، اما غضب غلط نبوده،
بروزش فروز.
اما یه موقعی بارز بود، بله. یه موقع ساکته
دیگه، حالا بروز نداره،
ولی غضب هست. خیلی زیباست ها. لما سکته ان موسی الغضب، این تعبیر خیلی تعبیره اون چی که موسی رو ناراحت کرده بود از منظر الهی که باعث شده بود به اصطلاح مردم محروم شن از اون برکات، این سر جاش محفوظ بوده. لذا موسی هنوز قصه می‌خورده برای این. اما در این حال حالا که در حقیقت یه خورده مسئله مردم متنبه تر شدن، حالا آمد دوباره اخذ الالواح که این الواح هدایت توشون بود برای مردم. حالا این هدایت وقتی که اغلب یک جامعه اغلبشون اگر ناسپاسی بکنن، هر ناسپاسی در اغلب یک جامعه، نه افراد محدود، در اغلب یک جامعه محرومیتی رو به دنبال میاره. لذا میبینید که اون اگر بعد از آمدن موسی مردم آمادگی داشتن و الواح رو میاورد، بهرمندی مردم در این موطن خیلی بالاتر از وقتی بود که به گوساله پرستی مبتلا شدن و بعد توبه کردن و عده‌ایشون هم در حقیقت با اون جریان فقتلوا انفسکم توبوا الی بارکم، توبهشون جزای دنیایش هم، حالا در حقیقت در معرض این الواح قرار گرفتن. ببینید متفاوت میشه،
فرق میکنه.
لذا میبینید اگر در بعضی از روایات آمده که قسمتی از الواح بالا رفت برگشت، یا قسمتی از الواح شکست و از دست رفت و دیگه، شاید بتونیم بگیم اگر بخوایم توجیه کنیم این روایاتی که این مسئله رو مطرح کرد یا در تورات که بعضی از این نکات آمده، اگر بخوایم توجیهش بکنیم، شاید توجیه به این باشه که مردم از بهره‌مندی کامل از الواح محروم شدن.
یعنی به نوعی ناسپاسی نسبت به این نعمت.
وقتی ناسپاسی به نعمت میشه، در مقابلش ما داریم که اگر کسی اخلص لله 40 صباها، اگر اخلاص 40 صبا باشه، جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، از این ور جوشش ایجاد میشه. خب قطعا اگر که ناسپاسی هم صورت بگیره، اگر چشمه های حکمتی هم بوده خشک میشه.
بله،
کم رنگ میشه. اینم در مقابل همونه که درسته که اجتماع یه اجتماع واحدی بود، یعنی بنی اسرائیل با موسی یه حقیقت واحدی بودن. وقتی که اغلب این حقیقت واحده ناسپاسی کردن، مبتلا شدن، اون چشمه های حکمت هم چی شد؟ محرومیت برای اینها از همش ایجاد شد. لذا نتونستن به کنهش همه برسن. البته کسانی که درست وایسادن پای کار، به موقع آمدن و اون عده محدود بودن، حتما اونها از این محرومیت در امان خواهند بود. ما البته الحمدلله جامعهمون، چون اکثریت اون حال سپاس و شکر رو الحمدلله اکثریت به اتفاق داشتن، این محرومیت الحمدلله دامنگیر ما نشد. من یادم نمیره امام فرمودن ملت ما جزو بهترین ملت های تو طول تاریخ هستن. شاید اگر جریان امت و یاران امام حسین علیه السلام رو جدا بکنیم، در تمام طول دوران تاریخ خلاصه جزو بهترین ها بودن. تو سختی های مختلف، جنگ بوده، تحریم بوده، مشکلات بوده، فشارها بوده، گاهی مسئولان در حقیقت غیر مسئول بوده، همین ها بوده، اما مردم چیکار کردن؟ با یک بزرگواری و کرامت نفسی مسئله رو عبور کردن تا تصحیح بشه، درست بشه. خیلی اینا زیباست، تو طول تاریخ کم نظیره، کم نظیر، واقعا کم نظیر. لذا هر چقدر انسان ثنای این ملت رو بگه و در قد مدح این ملت رو بکنه، واقعا کم کرده. لذا نگاه کنیم تو طول تاریخ انبیا، بیشتر آدم میفهمه که چقدر فتنه های کوچیک باعث شد که ساقط بشه، اون محرومیت ایجاد بشه. من امیدوارم که انشالله خدای سبحان بعد از همین واقعه هم که شاید نسبت به واقعه های سابق عظیم‌تر هم نبوده، ما واقعه های عظیم‌تری رو طی کردیم، رحمت الهی بیش از گذشته شامل حال این مردم بشه و برکات و بهره‌مندی های الهی، همون الا و فیها نعمتون توحیت و بها، که نعمتی که توحیته اون رحمت الهی باشه و بهره‌مندی های بیشتر. خب تعبیر آیه این است: ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرحبون. در این نسخه هدایت، نسخه به چیزی میگن که از روی چیزی نوشته شده باشه، هم اونی که عروش نوشته شده رو میگن نسخه، هم اونی که نوشته شده بعد از اون، اون دوتا رو میگن نسخه. استنساخ هر دو صدق میکنن. اینجا میگه و فی نسخت ها، نسخه ای که موسی داشت، یعنی یه اصلی داشته پیش خدا، یه نسخه ای بوده پیش موسی کلیم که نسخه اونه، نسخه اون اصله. هدن و رحمه، این هم هدایت بود هم رحمت. لذا وقتی که موسی آمد دید قوم رو، چون این هدایت و رحمت بود و اینجا جای غضب بود، این الواح به کار نمی آمد، لذا الواح رو کنار گذاشت. هدن و رحمه، این رحمت بود، اما چون اینا ناسپاسی کرده بودن، این رحمت به کار نیامد، لذا گذاشت کنار. وقتی توبه شد، دوباره جای بهره‌مندی از رحمت بود. این سنته که اگر ما ناسپاسی کنیم، رحمت الهی از ما دور میشه. چقدر تعبیر زیباست. و فیها میفرماید که بله، و فی نسختها هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرحبون.
برای کیا؟
برای کیا؟ برای کسانی که اینها را رحبه، یک نوع خوف و ترس خداست، ترس عالمانه
که خشوع میاره،
خشوع میاره، ترس عالمانه، رحبه، یه حالت ترس عالمان. میگه کسی که اهل رحبه و ترس عالمانه خدا باشه، خدا هدایتش رو و رحمتش رو شامل حال او میکند. که این فی نسختها هدن. آیا برای کسانی که فقط اهل رحبت و ترس باشن اینجوریست؟ برای کسانی که اهل رغبت باشن، شوق به خدا باشن، نیست؟ میگه چرا؟ میگه چون عموم مردم از راه رحبت و ترس از خدا معمولا حرف گوش کن میشن، اینجا فی نسختها هدن و رحمتن للذین هم لربهم یرحبون، که این پایین ترین مرتبه است. اما کسانی که اهل رغبتن، بالاتر از این هستن، حتما اینا وقتی بهرمندن، اونها هم بهرمند.
یعنی به اندازه اون ترس عالمانت یا به اندازه اون رغبتت،
شوقت، بله، و بلکه بالاتر به اندازه اون معرفتت که از ترس و رقبت هم میشه بالاتر،
سهم و نصیبت متفاوته،
متفاوت میشه، مراتب بهره‌مندی رو به دنبال داره. دنبالش که در حقیقت ما آیه رو
در مورد قرآن هم همینطوره،
در مورد قرآن هم همینجوری، این اصلا اصل کلیه، داره اینجا به عنوان یک سیره کلی بیان میکنه، اختصاصی به جریان خلاصه
الواح و حضرت موسی نداره.
تو بحث ادامه بحثی که در اینجا آمدش، تعبیر چند آیه بعد که وسط اینجا چند آیه میاد در همین سوره بقره، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلو. از امت موسی در کناری که گفت یه عده گوسال پرست شدن، یه عده تبلیغ کردن، تربیت، یه عده مثل سامری اصل کار بودن، حالا دنبال این میاد که و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلو، اینها هیچ تزلزلی براشون ایجاد نشد، نه در مقام هدایت، نه در مقام عدالت. چون در مقام هدایت و عدالت وی بهی عدلون، اینا عادل محضن بودن. عادل بودن خیلی سخته، عادل بودن خیلی سخته،
سخته واقعا،
خیلی سخته. چون منافع انسان وقتی پیش میاد، انسان از من گاهی پیش خودم فکر میکنم که اگر ما یه شایعاتی رو صحیح پنداشتیم و بعد ترویجش کردیم، دروغهایی رو صدق دیدیم و بعد هی گفتیم، پیش خدا چجوری میخواییم جواب بدیم؟ به صرف این که این کانال گذاشت، اون کانال گذاشت، فلان جا گفت، مجوز هست منم پخش کنم، نسبت به افراد، نسبت به حاکمیت، نسبت به جریانات، هر چیزی میشه. اگر بنا باشه واقعا عالم آخرتی در کار باشه، تعبیر خیلی تعبیره، من هر موقع این روایت رو میشنوم خیلی میترسم که عادل بودن سخته. میفرماید خدای سبحان 40 سپر برای هر کسی قرار میده که این سپرها حافظ او هستن، که اگر گناه کبیره‌ای انجام بده این یکی از این سپرها میفته، یه گناه کبیره به اصطلاح گناهی که انقدر بزرگ، یکی از این سپرها میفته. اما اگر کسی تهمت زد به مؤمنی، غیبت کرد نسبت به مؤمنی، یک دفعه تمام 40 سپر از او میریزه،
پناه بر خدا.
حافظ ندارد، به طوری که اگر تعبیر روایت ها، این همه متن روایت دارم براتون با ترجمهش رو میگم، که اگر این گناه کوچکی هم انجام بده به خاطر اینکه این غیبت رو کرد و پاشو تو کفش دیگران کرد، دروغی رو گفت نسبت به دیگران، تهمتی رو زد نسبت به دیگران، خدا میگه این دیگه حافظ نداره. حتی اگر یه کار کوچکی بکنه رسوا میشه، هم در آسمان ها هم در زمین.
خدا رحم کنه به هممون.
حافظ انسان برداشته میشه. خیلی باید توی شلوغ پلوغی ها و فتنه ها انسان مراقب باشه که نعوذ بالله حتی اگر سکوت کرد نسبت به جایی که دارن آبروی کسی رو دروغ میبرن، نمیشه بگه من چیزی نگفتم، میگه سکوت تو تایید بود. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، نزدیک بعضی ایام که میشد ایشون این نکته رو میفرمود بعضیا توی جلسه دو وقتی پرونده اعمالشون رو میبینن قتل ها توشه، تعجب میکنن، میگن ما آزارمون به مورچه نرسیده بود، چطور قتل تو پرونده ماست؟ ایشون میفرمود که بهش گفته میشه تو جلسه نشسته بودی، حرفی گفته شد و این حرف باطل بود، تو اما یه لبخندی زدی، سکوتی کردی، از سکوت تو و لبخند تو جای دیگری حکم در حقیقت قتل دیگری انجام شد با همین لبخند و سکوت تو که اینجا انجام دادی، و اون جزوش تو هم شریک اون قتل هستی، لذا تو پرونده تو هم هست. واقعا اگر اینا راست باشه برای ما، چقدر جامعه باید مراقب باشه که تو کلماتش، رفتارش مراقب باشه، و بهی یعدلو، اینها عادلند. خیلی سخت عادل بودن. دنبال در حقیقت این بحث، حالا بحث‌های مطرح میشه که نمیدونم فرصت چقدره، تا
میخواید آیات رو بشنویم برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم خدمت شما و دوستان،
یه بحث رو شروع بکنم انشاءالله اگر که فرصت هست شروع.
بسیار خوب حاجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم از همراهیتون. رد مظالم یا مظالم عباد که در سالهای گذشته اجازهشو برنامه سمت خدا از تمام مراجع معظم تقلید گرفته، امسال هم برقراره تا سقف 500,000 تومان. عزیزان اگر حقی رو ضایع کردن در سالهای گذشته و صاحبان اون حق رو نمیشناسن یا دسترسی به هیچ وجهی بهشون ندارن، میتونن خودشون به فقیر پرداخت بکنن. خب این مستلزم اجازه از مراجع معظم تقلید بوده که این اجازه رو ما گرفتیم و کار شما سبکتر شده. انشاءالله که محفوظ باشید. آیات رو بشنویم. صفحه 82 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، وارد جزء 5 شدیم. برمیگردیم، با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنونم از قاریان خوب نوجوان که همراه ما هستن، نوای گرمشون رو ما میشنویم و بهره مند میشیم. انشاءالله خداوند همشون رو زیر سایه قرآن کریم حفظ بکنه. میخواستم بگم که در این کشتی در پا در رکاب ماست دریاها، مترس از موج، بسم الله مجراها و مرساها. اگر این ساحران اتبار می‌ریزند طوری نیست عصا در دست اینک می‌رسند از کوه موساها. زمین آسمان جل را به حال خیش بگذارید، کسی چشم انتظار ماست آن بالا و بالاها. همین از سرگذشتن سرگذشت ماست انگاری، همین از سر گذشتن سرگذشت ماست انگاری، همین سرهای سرگردان صحراها. شب قدری رقم زد خون ما تقدیر عالم را، که هم رنگ غروب ماست صبح سرخ فردا.
احسنت، خیلی بنده اصرار داشتم که حتما شما اینو بخونید. شما گفتید اول نخوندم، ولی نه خیلی آره. زیبا عالی
و متناسب با
بله خیلی با ایام متناسب.
از آقا مهدی سیار عزیز شاعر خوبم،
خیلی عالی
شعر بودم و من یه وقتایی با خودم زمزمه میکنم. خب حسن ختام فرمایشات شما
بله. ما در محضر آیه بعد هستیم. ما آغازش رو تلیعش رو انشالله اعلام میکنیم. یه بحث بسیار مهمی است که بعد از این که موسای کلیم بعد از این جریانات حرکت کردن، خب اون آب زیادی رو احتیاج داشتن این لشکر به این عظیمی و اون تو اون صحرای سینا که آب کمی بود، اونجا آتش باعث شد که موسای کلیم از خدای سبحان با تقاضای مردم بخواد که آب جاری بشه از اون سنگ. تعبیر قای قرآن این است: وقطعناهم اثنتی عشرت اسباطن، ما در حقیقت اینها رو کردیم 12 سبت، خودش یا رو بنی اسرائیل رو
بله.
که خود این قبول کردن این کار از جانب خدا یه تعبیر زیبایی است که 12 سبت رو پذیرفته، که این حالت 12 ریشه‌ای که اینها داشتن به 12 فرزند یعقوب رو قرآن پذیرفته و تعبیر قطعناهم، ما این کار رو کردیم. اثنتی عشرت اسباطن امما، 12 امت شدن اینها. و اوحینا الی موسی از استسقاه قومه، وقتی قومش تقاضای آب کردن ما به موسی وحی کردیم که انضرب به عصاک الحجر، با عصات به حجر بزن. چقدر زیباست، گاهی با عصا میزنه به آب، آب خشک میشه، آب دریا
بله،
و زمین خشک باعث میشه مردم بتونن عبور بکنن. گاهی میزنه به سنگ خشک،
آب روان
آب جاری میشه.
چقدر زیباست اینجا. من یه نکته رو بگم بیشالله ادامه بحث رو میذاریم برای بعدن. ببینید معجزاتی که انبیا میارن برای دیگران قابل دسترسی نیست، اما برای علم افق ایجاد میکند. یعنی برای نظام علمی افق ایجاد میکند که به اون سمت حرکت کند، چون معجزه خلاف خرق عادت، نه خرق عقل. یعنی چیزی نیستش که بگیم عقل بگه ممکن نیست، عقل عادتا ممکن نیست. لذا عصا اجده ها شدن ممکنه یه زمان طولانی رو بخواد که این خاک بشه بعد خاک چی بشه تا برسه به، اما موسی کریم در یک آن از جانب الهی این کار رو میتونه بکنه. در اینجا هم از این که از یه سنگی 12 چشمه جاری بشه خیلی حرف عجیبیه. ما اگه به ما قبل از این که مثلا این سالها باشه به ما میگفتن که یه اجزاء ریزی که حالا میگن اتم، که این اتم رو اگر بشکافن این همه انرژی ازش صادر میشه، کی باور میکرد مثلا توی یه قطعه مثلا اورانیوم، که حالا اورانیوم به عنوانی که راحت تره وگرنه همه اتم ها شکافتشون انرژی آزاد میکنه، از شکافتن این هسته ریز این مقدار جزئی این مقدار انرژی آزاد میشه، کی میت باور میکرد؟
هیچکی.
اگر بگیم الان هر تک جرمی چقدر انرژی درش نهفته است که از شکافت هسته او هسته اتمش این همه انرژی میشه آزاد بشه، درسته؟
بله.
کی
بله.
این آیا نمیتونه خود این نمادی باشد برای اینکه میتواند آب هم از همه از یک سنگ نهرهای آبی جاری بشود، همچنان که نهرهای انرژی میشه صادر بشه ازش؟ نمیدونم تونستم عرض برسونم.
بله.
ببینید
بله.
این نگاهی که خدا قرار داده در اینجا افق برای علم ایجاد میکند که روی فکر کنیم
شدنیه،
که همون جوری که نهرهای انرژی از درون این هسته اتم تا قبل از این باور کردنی نبود که خفته و آرامه، پیش شما بسیار آرامه، ولی بعد میبینید وقتی شکافته میشه هسته اتمش اینقدر انرژی آزاد میشه. تو نگاه الهی امکان پذیره که چشمه های آب هم از همین سنگی که به ظاهر یه سنگ کوچکی است جاری بشه. این بس قابل پیگیری، انشاءالله هفته آینده قدر دیشتر باشه.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم. دعا بکنید ما و مخاطبین آمین بگیم و خداحافظی کنیم.
انشاءالله خدای سبحان نعمت امنیتش رو، نعمت آسایشش رو همیشه برای ما قرار بده، برای همه آمین. مسلمان ها، مؤمنان، همه انسان ها انشاءالله قرار بده.
آمین.
کسانی که تو اینجا آسیب دیدن به هر طوری خدای سبحان انشاءالله براشون جبران قرار بده.
انشاءالله.
کسانی که در اینجا اگر غفلتی براشون ایجاد شده متنبهشون بکنه انشاءالله، بیش از پیش حواسشون جمع‌تر باشه، سر امتحان‌ها ایشالله با امتحان الهی هممون سربلند از امتحان‌ها بیرون بیاییم
انشاءالله. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد، هر قنچه که بر تو میفرستد صلوات یک روز گل محمدی خواهد شد. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
خیلی خوشحال شدیم که دوباره دیدیم.
سلامت باشید.
و میدونم مؤمنان هم همه خوشحال شدن چون خیلی از ما سراغ شما.
سلامت باشید. بزرگواری. تا فردا و تا سلام دوباره.
السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.